سپاس از همراهی شما. لطفاً اگر نقد و نظری درباره این برنامه دارین به 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرین و ما را از نظرات و ایده‌هاتون بهره‌مند کنین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
به بلنداگ ایران. ایران به نام خداوند بخشنده مهربان. سلامی از پایتخت کهن‌ترین تمدن زنده جهان به شما هموطنان عزیز و مهربان. برای همه شما عزیزان در این آب و خاک پرگوهر آرزوی لحظه هایی سراسر آرامش و دلخوشی داریم. این برنامه یعنی به بلندای ایران پیشکشی از گروه سیاسی رادیو ایران به شما مردم سرزمین مهرهای ماندگار. در هر قسمت از این برنامه ما به یکی از استانهای میهن عزیزمون پرداختیم و امروز نوبت به استان تهران رسیده. قراره که با پرجمعیت ترین استان کشور بیشتر آشنا بشیم. دریچه. استان تهران به مرکزیت شهر تهران وسعتی حدود 13,000 کیلومتر مربع داره. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب غرب به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود شده. جمعیت این استان طبق سرشماری سال 1395 بالغ بر 13,267,637 نفر بوده که 12,452,230 نفر در نقاط شهری و 814,698 نفر در نقاط روستایی ساکن هستند. مرکز این استان شهر تهرانه. شانزده شهرستان ری، قدس، شهریار، ورامین، دماوند، فیروزکوه، شمیرانات، اسلامشهر، ملارد، بهارستان، پردیس، تهران، رباط‌کریم، پاکدشت، پیشوا و قرچک از مراکز جمعیتی مهم استان تهران است. نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته‌های تئودوسیوس یونانی در حدود اواخر سده دوم پیش از میلاد به عنوان یکی از توابع ری ذکر شده. قدیمی ترین سند فارسی موجود درباره نام تهرانم نشون میده که تهران قبل از سده سوم هجری قمری وجود داشته، چرا که نویسنده‌ای به نام ابو سعد سمعانی در کتاب خودش از شخصی به نام ابو عبدالله محمد ابن حامد تهرانی رازی نام میبره که اهل تهران ری بوده و در سال 261 هجری قمری درگذشته. در حال حاضر استان تهران یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد کشورمونه. تجمع کانون‌های عمده اقتصادی در این استان و موقعیت سیاسی اداری و مرکزیت اون باعث شده که بخش عمده امکانات صنعتی و خدماتی در محدوده اون متمرکز بشه. بخش کشاورزی هم از جایگاهی چشمگیر در بافت اقتصادی اون برخورداره. استان تهران یکی از کانونهای عمده صنایع کشورمونه. برابر آخرین آمارهای منتشره 40% کل صنایع کشورمون در استان تهرانه و بیشتر این صنایع هم در امتداد سه محور غربی، جنوبی و شرقی متراکم شدن. همینطور 44% کارگران کارگاه‌های صنعتی کل کشور هم در استان تهران کار میکنن. از تهران، شهری پر از مهربانی و آرامش، با شما همراه هستیم در برنامه به بلندای ایران.
ای پای تخت عاشقی، ای پای تخت مهربون، تا آخرش من با تو هم، تا آخرش با من بمون. ای پای تخت عاشقی، ای پای تخت مهربون، تا آخرش من با تو هم، تا آخرش با من بمون.
استان تهران رو میشه از نظر موقعیت طبیعی و کشاورزی به دو ناحیه تقسیم کرد. ناحیه کوهستانی معتدل که در برگیرنده نواحی شمالی استان مانند بخشای فیروزکوه، دماوند، لواسانات، رودبار قصران، طالقان و بخشایی از شمال ساوج‌بلاق. به علت ناهمواری‌های شدید سطح زمین، وضعیت نامساعد جوی و اقلیم سرد، مردم این ناحیه بیشتر به فعالیت‌های باغداری و دامداری می‌پردازند و باغ‌های سیب، گوجه سبز، گیلاس، زردالو و هلو از مهمترین فراورده‌های این ناحیه به شمار میرن. ناحیه دیگه استان شامل دشت‌ها و کوهپایه‌های جنوبی البرز که ورامین، ری، شهریار، رباط کریم، اشتهارد و بخشای مرکزی و جنوبی ساوج‌بلاق در این ناحیه واقع شدن. این ناحیه برای کشاورزی مساعده، ولی در ناحیه‌هایی که در نزدیکی شورزارها واقع شدن مشکلاتی در کار کشاورزی وجود داره. محصولات عمده این ناحیه هم رو گندم، جو، پنبه، یونجه، ذرت علوفه‌ای، گوجه فرنگی، خیار، سبزی‌ها، سیب زمینی، نباتات علوفه‌ای، انگور و چغندر قند تشکیل میدن.
گنج نهان.
Thank you. اصالتاً اهل کدومی که شهرهای ایران هستی؟
هشترود، چهارای ما.
چند سال ساکن تهرانی؟
17-18 ساله.
آقا اگه بخواییم در خصوص شهر تهران یک پیشنهادی به رئیس جمهور آینده داشته باشیم، چی بهشون میگه؟
اشتغال، یکی دوتا نیست آدم بگه، بیشترش اینه
مردم. در تهران شغل کمه؟
شغل کمه، درآمد کمه، اونی که طبقه پایینه واقعا زیر فشاره، حقوق کم، درآمد کم، مستجری هر کاری میخوام بکنن درست کار کنن اون آخر به یه نتیجه میرسه.
چی شد شما از شهرتون اومدین تهران ساکن؟
کار نبود، به خاطر اون شهرمون ای کار بود ما مجبور نبودیم 800-900 کیلومتر بیایم تهران کار.
و حالا اگر بخواین یک پیشنهاد در خصوص کل کشور داشته باشیم چی میگی؟
الان هر شهری اندازه خودش شغل داشته باشه، هم اینجا اینجوری نمیشه، شلوغ نمیشه، هم اونی که از اونجا بلند میشه میاد اینجا خیلی بدبختی داره میاد اینجا دیگه، اینجا هم دو تا ضربه میخوره، هم اونجا یه کاری کوچیک باشه خیلی مشکل چند میشه تا از اونجا بلند شه بیاد تهران.
ارومیه، شهرستان تکاب، پدرم اونجا به دنیا اومدن ولی خودم زاده تهران.
درخواست و مطالبتون از رئیس جمهور آینده چیه؟
حالا مطالبات که زیاده، اصلی ترینش ترافیک و آلودگی است که فکر اساسی در رابطش انجام بشه.
در حوزه ریاست جمهوری فکر میکنی این موضوع؟
قطعا ارتباط داره، وقتی از این طریق بخواد پیگیری بشه قطعا به نتیجه درستی میرسه.
یعنی رئیس جمهور چی کار میتونه بکنه؟ چون به هر حال تهران هم شهردار داره و حالا مسئولین دیگه، چطور میتونه کمک بکنه و مشکل حالا ترافیک یا هر چیزی که مربوط میشه رو
کنه؟ بالاخره خیلی از افرادی که حالا مثلا تو خیلی از ارگانهای دولتی هستن حداقل جذب نداشته باشن خیلی به داخل تهران، یا بازنشسته ها رو راحت‌تر باشه موافقت کنن که تخلیه کنن ادارات و بتونن از شهر خارج بشن. خیلی از وزارت خونه ها امکان اینو دارن که خارج از شهر یا حاشیه شهر بخوان فعالیتشون ادامه بدن، حتما که همشون نباید تو مرکزیت شهر باشن، به خود اینا رو تسهیل کنن. کارهای اینطوری ریز ریز هستش ولی کنار هم انجام بشه خودشو نشون میده، بار ترافیک شهر کم میشه.
حالا به عنوان یک فرد ایرانی چه مطالبی رو در خصوص کل کشور دارین؟ چه درخواست رو دارین؟ دوست دارین چه چیز رو در اولویت قرار بدن؟
اگر کلن آدم صادقی باشه، فردی که میاد بالا و هر شعاری رو که میده صادقانه باشه و سعی کنه انجام بشه، قطعا توی مسائل کل کشور تأثیرش رو نشون میده.
اصالتاً اهل کدوم یک از شهرهای ایران هستی؟
سبزوار.
آه، چند سال ساکن تهران شدی؟
من 25 سال.
چند ساله بودی یعنی اومدی؟
22 ساله.
اگر بخواییم به رئیس جمهور آینده کشور ایران یک پیشنهاد بدیم در خصوص شهر تهران، چی بهشون میگیم؟
این مشکل آلودگی هست الان، شلوغی و ترافیک و ایناست دیگه بیشتر الان. حالا رئیس جمهورم باید به زیر مجموعاش بگه دیالاش وزارت کشوره، من نمیدونم وزارت راه و شهرسازی و ایناست. تهران هم خب الان مشکل مسکن دارم، من خودم الان کارم تهرانه، 25 سال تهرانم ولی خونم کرجه.
چی شد که شما از شهر خودتون اومدین و در های تخت مشغول به کار شدید؟
خب من بعد خدمت سربازی دیگه کار نبود دیگه، اونجا اومدم اینجا، اینجا چون کار بود اومدم تهران. اشتغال جوان ها بیشتر الان، خیلی جوان ها بیکارن، مثلا دانشگاهی ها الان میرن مدرک میگیرن بعدش بیکارن، شاید برای اشتغال اینا اگه راه حلی داشته باشن بتونن.
شهر قم.
چند سال تهران ساکن شدی؟
اصلا تهران به دنیا آمد. بخش اقتصادی بخوام پیشنهاد کنم اینه که حتما فرمایشات رهبری رو گوش بدن، چون تنها راه نجات فرمایشات رهبری هستن، چه در حوزه اقتصاد چه حوزه فرهنگ. اگر بخش رفاه باشه سعی کنن که بیشتر زیرساخت‌های شهر تهران رو به عنوان یه پایتخت ترویج و توسعه بدن که زندگی کردن توی یک کلان شهری مثل تهران برای مردم راحت تر باشه.
تهران چو جانی پر خروش، تهران چو قلبی بیقرار، دریایی از آینه ای، ای با شکوه ماندگار، با شهر نور و غیرتی، طلای دار زندگی، تموم لحظه های تو رنگ بهار زندگی، ای پایتخت عاطفه، غرور ایرانی من، همیشه موندنی توی. تا
قلب هپنده وطن.
مطمئناً در هر استانی فرصت‌های مختلف و ظرفیت‌های متفاوتی وجود داره. فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که اگه بهشون توجه درستی بشه و از اونها به خوبی استفاده بشه، باعث اشتغال و رفع محرومیت خواهد شد. اتفاقی که انتظار میره رئیس جمهور آینده اونو رقم بزنه، حالا چه به طور غیر مستقیم و چه به طور مستقیم. و ما در برنامه به بلندای ایران تلاش میکنیم تا با همراهی و همیاری مردم هر استانی این ظرفیت‌ها و این فرصت‌ها رو به درستی بشناسیم و معرفی بکنیم. امروز هم در برنامه به بلندای ایران سراغ پایتخت کشورمون و استان تهران رفتیم.
نبض حیات. شما به عنوان نسل جوان جامعه میگی که رئیس جمهور چه وظایفی داره؟
وظایفش خیلی زیاد هستش، چون که هم ما باید یه سری وظایف رو عمل کنیم، هم رئیس جمهور آینده
که قرار ما هم هممون در انتخابات شرکت کنیم. و شما میدونید که چه معیارهایی باید در نظر بگیرید برای انتخاب و اینکه چه وظایفی داره رئیس جمهور. از این وظایف فرامون میگید.
به نظر من مهمترین وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی کشوره. حداقل کاری که میتونه یه رئیس جمهور بکنه اینه که نظارت داشته باشه بر وضعیت اقتصادی کشور.
یه رئیس جمهور باید به فکر نیازهای مردم جامعهش باشه، چه از نظر بهداشتی، از نظر آموزشی، از نظر فرهنگی، کلاً از نظر اقتصادی و فکر مشکلات مردمش باشه تا اون جامعه بتونه پیشرفت کنه و در مسیر درست قرار بگیره.
باید برای امنیت کشور، برای پیشبرد اقتصادی کشور، برای رفاه مردم اون کشور باید تمام تلاش خودشو بکنه، از هیچی هم کم نذاره و دریغ نکنه و باید بتونه خیلی محکم و خیلی مقتدر به اون مسئولیتاش بپردازه. رئیس جمهوری که نتونه اون مسئولیتهایی رو که داره به درستی انجام بده و به این بهانه که حالا من نمیتونم یا موقعیت طوری که اجازه این کار رو به من نمیدن، این توجیه جالبی نخواهد بود. یعنی یک رئیس جمهور مردم ازش انتظار دارن اگر قراره بیاد و به عنوان رئیس جمهور یک مملکت کار بکنه، تمام تلاش خودشو بکنه که اون کشور پیشرفت بکنه و مردمش در آسایش و امنیت باشن.
رئیس جمهور یکی از پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین دستگاه هاست، یعنی یکی از، نمیشه گفت از همه مدیریت های کشور رئیس جمهور پرمشغله تر و پر مسئولیت تر این هاست. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور، عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجریه است، همه بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس جمهوره، همه بودجه، چون معاون برنامه بودجه، معاون رئیس برنامه بودجه، معاون رئیس جمهوره و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوریه.
به نظر من توی شهرسازی و جاده سازی باید خیلی خوب عمل کنن، برای طبیعت و اینا درختکاری زیاد بشه، ساختمان‌سازی زیاد شده و باعث شده آلودگی و اینا هم زیاد بشه. همه منطقه 22 که دریاچه هستش خیلی خیلی ساختمان زیاد بوده و اصلا تا این دو سه سال نبود این همه ساختمان. اگه اجازه ندن خب خیلی بهتره.
به نظرم یکم وضعیت آموزشی کشور رو متدش رو بروز بکنن. الان متدی که برای آموزش هست خیلی اشتباس، از ابتدایی گرفته تا دانشگاه من خودم نمیپسندم و با دلایل منطقی هم اگه بخواید براتون میگم که چرا نمیپسندم.
نه نه، یک دموکراسی واقعی است.
انتظار اوج غریب فردا دل دل نکن عزیزم، دل رو بزن به دریا.
با توجه به اینکه تهران خب یک کلان شهره، در هر صورت جمعیت بیشتری داره، برای همین باید هم توجه هم نظارت بیشتری بشه و همین که امکانات بیشتری در دسترس افراد قرار بگیره، به خاطر اینکه خب طبیعتا جمعیتشون بیشتره، سطح نیازشون شاید یه مقدار بالاتر باشه، چون که بالاخره یک پایتخت هست، بالاخره مقایسه میشه با کلان شهرهای دیگه و اهمیت بیشتری باید بهش داده بشه.
این شهر اینقدر گسترده بی رویه گسترش پیدا نکنه که نتونن کنترلش کنن، ضمن اینکه جاهای دیگه هم به رونق اقتصادی و به رونق سکونت مردم برسه، یعنی هی رسیدگی بشه، هی ادارات مختلف در اون تشکیل بشه، هی داریم به طرف اقماری شهر تهران میریم، اونها هم الان دارن موزلی واسه خود پایتخت میشن.
همیشه پیشنهادهایی که از طرف نخبگان کشورمون داده شده برای مدیریت بخشای مختلف راهگشا بوده و اثر بخش. ما در برنامه به بلندای ایران سعی کردیم که از این ظرفیت استفاده بکنیم و سراغ نخبگان هر استانی رفتیم و پیشنهادهاشون به رئیس جمهور آینده برای مدیریت کلان کشورمون ایران رو از زبون اونها شنیدیم. امروز هم که ما داریم به استان تهران میپردازیم، میخوایم همراه بشیم با چند تن از نخبگان این استان و پیشنهادهای اونها رو به رئیس جمهور آینده یک کشور بشنویم.
هوای تازه. تازه
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد حسن سعیدی مطلق هستم، پژوهشگر مقطع دکترا در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در رشته شهرسازی و مدرس دانشگاه و مورد حمایت بنیاد نخبه. بنده بحثم رو در قدم اول با شهر تهران به عنوان پایتخت شروع میکنم. یکی از مسائلی که در تهران بسیار حائز اهمیت هست بحث مقابله با تمرکزگرایی است. میتونیم بگیم که تمرکزگرایی به عنوان یکی از چالش‌های امروز شهری است که در تهران بیداد میکنه و باید برای این مهم چاره‌ای اندیشید. اینکه همه اتفاقات، جریانات و تصمیم‌گیری‌ها در شهر تهران اتخاذ میشه و به دنبال اون همه مشاوران و برنامه‌ریزان شهری نخبه و به اصطلاح نخبه در تهران متمرکز شدن، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در سطح کشور شد. بنابراین اینکه همه تصمیم‌ها و برنامه‌ها از یک نقطه که تهران باشه نشأت بگیره، ما پیشرفت و توسعه‌ای در حوزه شهر و شهرسازی نخواهیم داشت. در واقع درخواست و پیشنهاد ما به عنوان شهروند و کسی که از فضاهای شهری استفاده می‌کنه، باید واقعی شدن محله‌گرایی در تهران باشه. یعنی اداره و تصمیم‌گیری و به دنبال اون همراه با مردم و توسط مردم. اگر به این مهم پرداخته بشه، قطعاً تجربه محلات توسط مردم صورت میگیره و احساس تعلق، وظیفه شناسی و مسئولیت در شهر تهران افزایش پیدا میکنه.
سلام عرض میکنم. من سید منصور حکاک هستم، دانشجوی دکترای روانشناسی در دانشگاه تربیت مدرس و حیطه تخصصی من هم روانشناسی هست. با توجه به اینکه خب در رشته تحصیل میکنم که از رشته های علوم انسانی هستش، اگر بخوام پیشنهادی رو داشته باشم رئیس جمهور محترم آینده، اولین مسئله بسیار مهم لزوم توجه بیشتر به علوم انسانی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد در جامعه هستش. علت اینکه این مسئله رو مطرح میکنم به این سبب هستش که ما به جهت توسعه یافتگی بیشتر برای رفع موانعی که سرراهمون وجود داره در سطوح مختلف در ابعاد مختلف جامعه نیازمند به تخصصی هستیم که در رشته های متعدد علوم انسانی وجود داره، چون این علوم زمینه پیشرفت سایر علوم رو فراهم میکنن. این علوم میتونن هویت ساز باشن ولی اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم اینه که این علوم در حال حاضر از رونق کافی برخوردار نیستن در جامعه ما و خواستار داریم که بیشتر مورد توجه قرار بگیره این علوم تا این خدمات رو هم اونها بتونن ارائه بدن. مثلا ما اینو لازم میدونیم که در سطوح مختلف مدیریتی مخصوصا از متخصصین این علوم استفاده بشه، چه حالا شما مدیریت یک اداره در نظر بگیرید تا برسه به مدیریت شهری و در سطوح بالاتر، چون مدیریت یک امر انسانیه. و خب این همچنین در سایر ابعاد در سطح آموزش در بودجه که به این علوم اختصاص داده میشه و غیره و غیره میتونه خودش رو نشون بده و ما میخوایم که این اقدامات عینی واضح رو ببینیم. بخش دوم عرایض بنده برمیگرده به رشته خودم که رشته روانشناسی هستش. نیاز جامعه به خدمات روانشناختی بسیار جدیه در سطوح مختلف و ابعاد مختلف زندگی، از انتخاب شغل و رشته تا ازدواج و فرزندآوری و یا آسیب‌ها و مشکلات روانشناختی و اجتماعی که در جامعه وجود داره، مردم به خدمات روانشناختی احتیاج دارن. منتها روانشناسان برای اینکه بتونن بهتر خدمات ارائه بدن احتیاج به یک دستگاه مناسب و حمایت دولت دارن. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که این طرحی که در واقع سالها مطرح شده مبنی بر این که خدمات روانشناختی باید تحت پوشش بیمه باشه تا افراد بتونن از پس هزینه‌هاش بر بیان، این طرح رو ما واقعا شاهدش باشیم که سرانجام میرسه، به این سبب که خب این خدمات هزینه بره و خیلی از افراد نمیتونن از پس هزینه‌هاش بر بیان. گاهی اوقات مراجعه میکنن ولی به خاطر اینکه هزینه کافی رو ندارن نمیتونن ادامه بدن و این خیلی آسیب‌های زیادی رو میتونه در سطح مختلف در خانواده و جامعه وجود داشته باشه و ما اون رو در قالب آسیب‌های مختلف هممون در زندگی فردیمون لمسش میکنیم. اون چیزی که مهمه حمایت‌های مختلف دیگه هستش که دولت میتونه بکنه از مراکز در واقع رواندرمانی و خدمات روانشناختی جامعه تا این خدمات رو بهتر بتونیم به مردم جامعه هم ارائه بدیم.
هموطنان عزیزم، همراهان به بلندای ایران، فرصت برنامه امروزمون هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. برای هموطنانمون، برای پایتخت نشین ها آرزوی سلامتی و بهروزی داریم و امیدواریم که بهترین انتخاب رو در انتخابات پیش رو، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 داشته باشن. تا فرصتی دیگه با همه شما خوبان خداحافظی میکنم. بدرود.
نصب رایگان 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیهی بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله، درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتون رو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی، کیلومتر 5 جاده مخصوص، روبروی تهران سر.
شهر فرش.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. به ساعت 18 رسیدیم. از شما دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه زنده ورزش ایران همراه باشید.